وطن از خون یاران، زمین سرشار از شوق بهاران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران.
وقت بخیر همراهان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تراز باشید که به موضوع مسکن میپردازه و با همدیگه شنونده هستیم.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته،
وضعیت اقتصادی
رشد زیادی داشت، فرصت اقتصاد ارتباط تنگ با سیاست، روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم ما همش به خیلی از فاکتورا بستگی داره.
تراز. به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. میخوایم به بحث رکود مسکن بپردازیم. موضوع مسکن که خب برای خیلی از اقشار جامعه یک آرزوست صاحب مسکن شدن. این که به کرات گفته میشه باید 200 سال کار کنید، درآمدتون رو پس انداز کنید به عنوان یک کارگر یا کارمند تا بتونید خونه بخرید. این سالها خیلی ها شنیده باشیم. یه زمانی میگفتن طرف باید 10 سال کار کنه تا صاحب خونه بشه. این 10 سال الان رسیده به 200 سال. چقدر این نگاه ها واقعی یا این اعداد واقعیه و ما چرا تو حوزه مسکن مشکلمون حل نمیشه؟ چرا هر چند سال یک بار یه انفجار قیمت در حوزه مسکن اتفاق میفته و آخرین بار بعد از خروج آمریکا از برجام در دولت اول ترامپ قیمت مسکن اینقدر افزایش پیدا کرد که هنوز از اون رکود در، و اگر نکنن افزایش قیمتی هم اتفاق افتاده یا متناسب با تورم بوده یا کمی کمتر از تورم. و وقتی رکود اتفاق میفته تو حوزه اجاره قیمت ها افزایش پیدا میکنه. دو مهمان در استودیو حضور دارن، آقای سعید لطفی دبیر محترم هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران و جناب آقای هوشنگ فروغمند عربی کارشناس محترم مسکن و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. آقای لطفی خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای جاسخ و آقای دکتر عربی عزیز، امیدوارم که ایام به کامتون باشه، و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترمتون، ان شاءالله که برنامه خوبی رو داشته باشید.
ممنونم آقای فرومنده عربی، خدمت شما خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای لطفی و خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای لطفی با یه شوخی با دوستان املاکی شروع کنیم.
بله.
میگن که زورمون که به کسی نمیرسه، بگیم این افزایش قیمت مسکن یا رکودی که اتفاق افتاده به خاطر افزایش قیمتی بوده که بعضی از دوستان مشاور املاک تو مسکن ایجاد کردن. بنویسیم گردن شما راست میگن اینو؟
خدمتتون عرض کنم که سالیان سال این شوخی رو با ما میکنن، ولی خب
جدی میگن ها.
نه جدی، شوخی جدی حرفشون میزنن.
بله بله.
ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. ما نمیتونیم بگیم که یک عامل گرانی هست. عوامل زیادی توی این عدد، توی این گرانی هست که مشابه نملاک شاید بخش کوچکی از این داشته باشن. عمده این قضایا رو ما میتونیم مقصر دولت رو بدونیم، مقصر بانک ها رو ببینیم و مقصر سیاست هایی بودی که از دولت های گذشته رسیدیم به اینجا.
قوانین
ما
میتونیم که مشکل نداره.
نه قوانین هم خیلی مشکل داره. چرا؟
یعنی
تو چه حوزه ای رو شما فراموش میکنید؟
بگید مسکن، تولید مسکن، ارزه
مسکن. تو حوزه تولید مسکن عذرخواهی میکنم از شما، تو حوزه تولید مسکن ما قوانین خیلی بسیار دست و پاگیر داریم، به جای اینکه بیان دولت سیستمی رو پیاده بکنه یا سیاستی رو پیاده بکنه که سازنده تشویق بشه برای ساختن، ما میایم دست انداز براش میذاریم، مشکلات براش ایجاد میکنیم.
الان قانون جایش تولید مسکن مشکلش چیه که سال 1400 تصویب شد؟ آخرین قانون دیگه.
اولا کنون اونجوری که باید شاید اجرا نشده.
بالاخره قانون دیگه.
قانون هست. ببین حالا من از خود قبل‌تر بیام، تا برسیم خدمت خوب. شما ببین الان ما تنها چیزی که میبینیم فقط مشاورین املاکه که قیمت رو اعلام میکنن.
نه اینکه من که ابتدا شوخی کردم سر بحث رو باز کنم، شما فهمیدید سیاست ها مشکل داره، دولت ها مشکل داره، قوانین مشکل داره.
من میخوام ببینم چرا هیچ نهاد بالادستی، شاید این دهمین باریه که من دارم تو برنامه اعلام خوب. میکنم
بگو شاید یه بار اینجا گرش باشه
ان شاء الله، این اصلا مشکل نداره. من عرض میکنم چرا هیچ نهاد بالادستی نمیاد به یکی از سراغ بانک ها بره خوب. بگه شما 20% که قرار بوده شما به حوزه مسکن تخصیص بدید چرا ندادین؟
دوست.
چرا الان به جای اینکه انقدر پول بعد انقدر دارایی داشته باشین همه رو کردین مسکن؟ چرا خوب. شما تو حوزه مسکن ورود
حالا من فکر کنید من بانک خوب. فکر کنید حالا وضع محال که محال نیست.
بله بله درست.
بانک خب من یه سپرده از آقای لطفی دارم باید بهش سود بدم، اگه بدم مسکن 20 ساله بهم پس میده، اما اگه بدم به یه تاجر یه ساله با سود
کالا. همین سیاست باعث شده که خودشون ورود میکنن به حوزه مسکن. الان ما اکثر خونه هایی که میگن خالیه و میگن مالکینش بانک ها هستن و یا زیر مجموعه هاشون.
بسیار خوب، من میگم
هیچ کدومشون دوست ندارن که
شما به عنوان املاک مقصر نیستید دیگه.
عرض کردم
یه بخشش با شما
صد مطلق نداریم، نمیتونیم بگیم 100% ما مقصریم یا 100%
بسیار خوب. ممنونم آقای لطفی از اینکه این شوخی منو
خواهش میکنم،
یعنی جنبه برداشت مثبت ازش داشتید، خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر فرومند ببینید دولت ها سیاست ها قوانین یه وقت میگه آقا قوانین وضع میشه اما قاعده به نفع یه عده خاصه. قانون به ظاهر خوبه چون متغیرها رو دیده وضع شده، اما قاعده به نفع یه عده خاصی است. ما تو حوزه مسکن داریم، تو حوزه تجارت داریم، تو کالای اساسی داریم، تو ارز داریم، بگو تو چی نداریم؟ تو همه چی این هست. گویی که اگه بخوای درستش کنی هم خراب میشه. چالش اصلی کجاست؟ از سیاست گذاری ها، یعنی سیاست های کلی، قوانین، حوزه اجرا، زینفعان، چی باعث میشه که ما تو حوزه مسکن یا نوسان بسیار شدید داریم یا رکود بسیار شدید داریم؟ یعنی حد وسط هیچ وقت وجود نداره.
در رابطه به سوالی که فرمودین، یکی از جنبه هایی که وجود داره در بازار مسکن در سراسر دنیا وجود داره، یعنی همین بحران ها و همین تضعیف قوانین و غیره رو ما در بحران های مختلف دنیا مثل ایالات متحده آمریکا و همچنین در کشور اروپا بعد جنگ جهانی شاهد اتفاقات بسیار ناگواری در بازار مسکن بودیم و همچنین هنوز هم اگر ما بازارهای کشور مختلف نگاه کنیم بحران هایی دارن یا مسائل دارن که قبل‌تر همیشه وقت نداشتن، مثل کشور فرانسه و شهر پاریس به صورت خاص در حوزه اجاره داری هر سال داره سعی میکنه که قوانینی رو وضع بکنه به خصوص در رابطه بازار اجاره بهای که فرمودین. یعنی این خاصیت خود بازار مسکن به صورت خاص هم هست که این رو داره، نمیتونیم همش رو هم مقصر بدونیم که بحث قوانین و سیاست گذاری هست، اما این به این معنی نیست که ما فکر چاره نکنیم و بی تقصیر هستیم. یکی از نکات بسیار مهم در کشور ایران نبود راهبردهای بلند مدت هست به صورت کلی. یعنی سوالی که شما پرسیدین، مسکن رو قسمتی از بازارهای دیگر هم دونستیم، چون به هر حال مصالحی داریم در حوزه مسکن، نهادهایی داریم که از نیروهای انسانی گرفته مجوزها و قیمت آهن و غیره. این نکاتی که فرمودین ما رو به این نتیجه می‌رسونه ما راهبردهای بلند مدتی برای اقتصادمون نداریم و این اگر مراجعه کنیم به نظر اندیشمندان به این نتیجه می‌رسیم که پس از دوران مدرنیته ما دچار عدم تعلق خاطر به ریشه‌های سرزمینی و اندیشه‌مون شدیم. یعنی مسئله از اونجا میاد اگر بخوایم به صورت دقیق ریشه مسئله رو بدونیم، و اگر غیر از این عمل بکنیم صرفاً داریم بازی می‌کنیم با متغیرها و هیچگاه به اون ریشه اصلی این مسئله نپرداختیم و بعد دوباره ما بیایم سیاست‌ها و بحث‌های اقتصادیمون رو گره بزنیم به جایگاه تمدنی و فرهنگیمون، که من عمیقاً بر این باور هستم که این کار رو انشالله یک روزی شروع کنیم و حتی شروع هم کردیم ولی کمتر بهش توجه میکنیم و در همه این بازارهایی که فرمودیم ما علاقه داریم که دفعتاً مسکن‌های رو تزریق بکنیم و نه که اساس این حال خوش بیماریمون رو سعی کنیم دوباره بازیابی کنیم.
یعنی میفهمید که حوزه مسکن حوزه‌ای نیست که بشه با یه آمپول قیمتشو پایین آورد، منظورتون اینه دیگه؟
هرگاه که دولت مردان ما این کارو کردن، چه آمپول‌هایی به قول شما مسکنی و بعضی وقتا تقویتی،
مقطعی پایین اومد اما دوباره بالا رفته.
مثلا پروژه‌هایی بوده که مقطعی خیلی رو خانه‌دار کرده ولی جای دیگری از مسئله رو بهش دچار بحران شده و بیماری‌های دیگری رو به این حوزه تزریق کرد.
مسکن مهر، نهضت ملی مسکن، مسکن ملی، حالا هر چی اسمشو بگذاریم، اینه. یعنی میفهمید که مسکن مثلا من تیفوئید دارم، میخوام با یه استامینوفن تیفوید مشکلشو حل کنم. قاعدتا درد ناشی از تیفوید رو ممکنه استامینوفن ساکت کنه، اما تیفوید از بین نمیره. منظورتون اینه؟
شبیه به همین، البته منو به صورت تقویتی اگر در نظر بگیریم، یعنی ایجابی نیست. دارو تقویتی هست که بعضی از این بدنسازا میزنن و عوارض دیگری به وجود میاد. بازارهای دیگری رو خراب میکنن، قیمت‌های سیمان رو افزایش میدن. ممکنه اقشاری رو بتونن هدف قرار بگیرن در کوتاه مدت، ولی قشرهای دیگری که هدف قرار گرفته نشدن دوچار مضاعفات بلند مدتی میشن.
خب حالا من یه نگاه مثل همین نگاهی که شما دارید مطرح میکنید، چون بالاخره ما الان نمیتونیم وارد جزئیات بشیم با این نگاهی کلانی که شما دارید، تو شرایط جنگی ما اصلا نمیتونیم حرف از توسعه بزنیم. برنامه هفتم هم اسمش نداشتیم برنامه هفتم توسعه دیگه، گفتیم برنامه هفتم پیشرفت. پس عملا ما امکان توسعه الان از ما گرفته شده. خب قبل از اینکه اسرائیل حمله کنه ما وارد جنگ در جنگ بودیم، چون تحریم بودیم. یعنی از سالهای انتهای دهه 80 تا قبل از حمله اسرائیل به ایران ما در جنگ بودیم. عملا اگر کسی میگه آقا توسعه اتفاق نمیفته، مسخرهش میکردن، ولی واقعا بود دیگه، در جنگ بود دیگه. یعنی ما سخت‌ترین تحریم ها رو بعد از خروجی آمریکا از برجام داشتیم. در تاریخ ایران این تحریم ها بی‌نظیر، یعنی اصلا سابقه نداشته در تاریخ ایران. خب پس توسعه نبوده، خب جنگم که اومده اتفاق افتاده، خسارات این وارد شد، پس بازم توسعه اتفاق نمیفته. پس چجوری شما نگاه ایجابی میکنید و میگید میشه داریم حرکت میکنیم به اون سمت؟
بند عرض میکنم توانایی این وجود داره، یعنی اینطوری نیست که ما نتوانیم همچین کاری بکنیم. اما اینکه چرا به اون سمت نمیریم، یکی از نکاتی که میتونیم بهش دقت بکنیم واژه راهبرد که ترجمه واژه استراتژی هست وجود داره، که دقیقاً واژه از میدانهای جنگ آمده.
خب بفهمید با چیکار کرد. اگه همون نگاهی هم که شما دارید مطرح میکنید باشه، من که معتقدم شرایط جنگی اصلا توسعه معنی نداره. توسعه وقتی اتفاق میفته که جنگی در کار نباشه. یعنی من به عنوان یه شهروند ایرانی حتی اگه تو ذهنم این باشه که در حال جنگیم، نمیتونم به توسعه فکر کنم. تو دوران جنگ باید بحران‌های مقطعی رو حل کنی دیگه.
بند منظرم این هست که ما قبل از جنگ ها باید بدونیم که چه سناریوی وجود داره و برای اینکه این کارو بکنیم معمولا اتاق‌های فکری وجود داره در سراسر دنیا برای سناریوهای قبل از جنگ. یعنی قبل از جنگ آمادگی‌های وجود داره، حتی تمرین‌هایی میشه. ما در دوران گذشته تمرینی ندیدیم که کرده باشیم برای پناه گرفتن، برای اینکه کجای خانمون رو شناسایی بکنیم اگر اتفاق افتاد. ما در سطح کلان اینو نداریم، یعنی دستگاه‌های مختلف کشور هیچ واکنش سریع جدی نتونستن داشته باشن. یعنی نمیتونستم بگم که الان اتفاق یک افتاد پس بعد این کارها رو بکنیم. دفعتا دور هم دیگه جمع شدن، ستایی تشکیل دادن و گفتن چه بحرانی وجود داره. این کاری هست که میشه انجام داد. از امروز دستگاه‌های راهبردی کشور شناسایی بکنیم و اتاق فکرهایی رو داشته باشیم که سناریوهای محتمل رو بتونیم از قبل پیش بینی بکنیم و راهکارها رو. اون موقعی که جنگ شده زمان جنگ، قبلش باید آماده بشین. این حرف شما یعنی که ما از امروز شروع کنیم آماده شدن، یا اینکه نه خب. بپذیریم که نمیتوانیم.
خب. الان در حوزه مسکن ما چیکار کنیم اگه با همچین نگاهی رو داشته باشیم؟
اتاق فکرهای مختلفی رو در دستگاه‌های مختلفی که
از کجا شروع کنیم؟
به نظرم وزارت راه و شهرسازی میتونه یکی از جواب باشه، وزارت کشور میتونه، خب بلکه اینا رو هماهنگ کنیم.
خب چیکار کنه؟
شروع میکنه شناسایی ضعف‌های ممکن در دوران جنگ، یعنی ببینن چه اتفاقاتی افتاد، چه آسیب‌هایی وجود داشت.
اتفاقا چند بار افتاده که خروجی شده، یه بار مسکن مهر، یه بار شده نهضت ملی مسکن.
من اینطوری فکر نمی‌کنم. این حکیم فقط بیشتر شعارهایی هستند که در دوران دولت‌های خاص به وجود اومده و قصدش هم بیشتر بحث‌های شعاری بوده.
مثلا زمانی که بانک رهنی اوایل انقلاب مسکن میداد، موقع راهبردی بود دیگه، پشتش دیگه
نبود. بعد اومد بانک مسکن. مطالعات جدی ندارم، مطالعه نمایی دارن.
یعنی الان قوانینی هم که وضع شده قوانین خامیست به تعبیری که الان آقای دکتر به کار بردن.
متأخرتر قوانینی که داریم وضع میکنیم بهتر هست بعدش. یعنی مطالعاتی وجود داره، مرکز پژوهش مجلس واقعا مطالعه میکنه به خصوص سالهای اخیر. یعنی هرچی جدیدتر میبینیم که این مطالعات مهمه. قبلا اینطوری نبود، قبلا فکر می‌کردیم دفعتا میتونیم بحران ها رو دفع کنیم.
لزوما تحقیقات مرکز پژوهش ها مبنای وضع قانون قرار نمیگیره ها، یعنی چه الزامی هم وجود نداره برای
من. نه ولی به هر حال داشتنش خیلی بهتر از نداشتنشه. به هر
یعنی الان شما قانون جهش تولید مسکن رو یه قانون خوبی می‌بینید.
نکاتی داره، عملا که قانونش کاملا اجرایی نیست و اجرایی هم نشده و به نظر میاد که نخواهد شد، یعنی واقعی دیده نشده. بعضی قانون‌ها هستن که بیشتر شعاری دیده میشن، یعنی نمایندگان مجلس در اون تاریخ به بحث‌های شعاری و بحث‌های سیاسی به اصطلاح روی میارن، ولی بعضی از قوانین هم بودنشون بهتر از نبودنشون هست. میتونه مثلا این قانون هم اینطوری در نظر بگیم، ولی در عمل نیده که بانک‌ها پولی ندارن که بدن.
من یه بخش گفتگوی با آقای لطفی داشتم، داشته باشم به شما برمیگردم، چون نکاتی که شما میفهمید اینقدر از نگاه از منظر کلام به قضیه نگاه میکنید که الان من به عنوان یه مخاطب که دارم برنامه رو گوش میکنم با خودم میگم که خب پس راست میگن دیگه، ما 200 سال دیگه صاحب خونه میشیم. یعنی مسافر نخواهیم شد. پس بعد چیکار کنیم؟ این چه باید کرد رو فکر میکنم بایستی بیمدار بیشتر روش مانوف بدیم، در خصوص نگاه حضرت عالی به حوزه مسکن. خب آقای لطفی، قبول دارید که مشاورین املاک آدم های خوبی هن، اما بعضی هاشون هم هستن در این حال از آب گلالود ماهی میگیرن تو شرایط خاص و حتی میتونن قیمت رو هم بالا ببرن، یعنی دامن بزنن به این قیمت. اگه بگیم این یه سهم از سهم مقصرین افزایش قیمت مسکنه، باید برگردیم به این که خب چالش اصلی تو حوزه سیاست ها و قوانین و دولت هاست. دولت ها با هر رویکرد و با هر شعاری که میان، الان دفعتاً اگه بخوایم مسکن رو از رکود در بیاریم، قاعدتاً باید تولید رونق پیدا کنه دیگه، تو همه حوزه ها تولید اتفاق بیفته، رونق پیدا بکنی که مسکن هم به طبع اون هم خودش رونق بیفته، هم 200 شغل دیگر هم با خودش به سمت رونق ببره. تو شرایط فعلی به نظر شما از کجا شروع کنیم بهتره؟ آیا حوزه کمک تسهیلات مسکن میتونه کمک کنه این بازار از رکود در بیاد؟ یعنی ما اگر یه نظارت سفت و سختی رو بانک ها داشته باشیم، میتونیم بگیم حوزه مسکن میتونه رونق پیدا کنه دفعتا از این رکود در بیاد؟ یا اینکه مثلا این حوزه تسهیلات رو بیاریم سهمش رو بالا ببریم؟ یا اینکه نه، دولت بیاد با سازنده طرف بشه، تعیین قیمت کنه و به این شکل بریم به سمت خروج مسکن از حوزه رکود؟ از کجا به نظرتون شروع کنیم بهتره؟
به نظر بنده اول باید فعل خواستن تو دولت باشه، که نیست، هیچ وقت هم نخواهد.
خب پس برای چی میگید؟
ما که چیزی نگفتیم که. دولت خودش میاد اعلام میکنه. والا ما که حرفی نزدیم. مثلا گفتن آقا یک وام 1,280,000,000 تومانی ما قرار بدیم 12 ساله، اگر اشتباه نکنم با سود 22.5% اگر عددش اشتباه نگفته خب. باشم که میشه ماهی 27,500,000 تومان.
درست.
این وامو کی میخواد پرداخت بکنه؟ قشر ضعیف و کارگر دیگه، نهایتا کارمند.
حد اکثر 20 تومن حقوقش.
20 تومن نه 30 تومن حقوق دارن اصلا میگیرن. خب که نیست. این 30 تومن چجوری باید 27 نمیشه بده؟ بس اصلا آقا وقت نذارید بر اینا. مردم رو بی خودی شو نکنید، بگید آقا ما یه امیدی الکی بخوام بهشون بدیم، بگین آقا ما میخوام بهتون وام بدیم، میخوام صاحب خونتون کنیم. نه اصلا اینا نیست. اون فعل خواستن باشه کار انجام
خب
میشه.
اگه فعل خواستن
نیست،
ببین اگه فعل خواستن
ما هر وقت تونستیم بانک ها رو مجاب کنیم، الان یعنی ببینم تو این همه سال یک بانک متخلف نبوده که بخوان بیان دستگاه های نظارتی چه من این همه ما داریم، من حالا اسم نمیبرم، بالاخره شاید یکی نام بریم و یکی ناراحت بشه، بیان نظارت کنم بگی آقا جون
خب بگید همشون متخلفن که هیچ کدوم ناراحت نشن
جان،
بگید همشون متخلفن.
نه 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 نه، دستگاه های نظارتی
فرق نمیکنه، دستگاه های نظارتی متخلفن که این همه تخلف صورت میگیره دیگه.
نه باید بیان نظارت بکنم من جسارت
از همشون متخلفن دیگه،
زحمت خاص خودشون.
نه 17 تا دستگاه نظارتی داریم همشون متخلفن، اگه متخلف نبود همین که ترک فعل کردن خودش تخلف.
ببین الان بعد بیان بانک هایی که متخلف هستن بیان بگن آقا این بانک به این دلیل تخلف کرده، این بانک به این دلیل، از کدوم وام قسط وام مسکن رو دادن، کدوم وام ازدواج رو دادن، این همه ما وام داریم یک دو نشون رو انجام نمیدن. وام ودیعه مسکن رو که میخواستن بدن میگه شما برو قرارداد رو بنویس بعد بیار بده به من، ببینم ما 1,000 تا بعد چالش رو بندازم شما رو، که اصلا قبول نمیکنه. طرف میگه آقا پولتو به من بده من قراردادتو امضا بکنم.
درسته.
این یعنی یه سری قوانین رو میذارن،
یعنی کاری برای نشدن.
آفرین، کاری برای نشدن. میگه آقا من رفع تکلیفی این کارو انجام دادم.
درست.
من نمیفهمم.
خب حالا بایستی منابع تزریق کنم به بانک ها برای اینکه بتونن این تسهیلات رو هم عددش رو منطقی تر کنن، هم سودش رو پایین تر بیارن، یا چون کلان اقتصاد ما دوچار مشکل هست نمیتونیم کار دیگه
اصلا بکنیم. نمیتونن الان بیان وام بدن،
یعنی الان مسکن از رکود خارج نخواهد شد حتی اگه بخوایم تسهیلات
بدیم. وقتی که نمیتونن بدن که یه چیزی که من
نه خب میدونم الان میگم راهکار شما چیه پس بنظرم.
ببین راهکار اینه که بانک ها رو ما باید کلا از این حوزه خارج بکنیم، که نمیتونه الان بانک میاد مثلا به شما میگه 22%، 23%، 24% به شما سود میده.
خب هزینه پول پایین بالاست.
نمیتونه بیاد به مردم بیاد وام چمم 4%.
خب پس هزینه پول بالاست دیگه. یعنی پول گرانه تو کشور.
پول گرانه.
خب توی همچین شرایطی باید چیکار باید کرد؟
ببین باید بیاد دولت به سازنده‌ها طرح‌های تشویقی بده، بیاد نه هر کجا مسکن رو بخواد تولید بکنه، این تولید مسکن به صورت انبوه به درد نمیخوره. باید هدفمند باشه. بعد بیاد جاهایی که نیاز داره به خونه ساختن بیاد اونجا خونه بسازه.
آیلوتی ما الان 55% مردم کشور مستأجرن.
بله.
سالی 1,000,000 نفرم، یعنی 1,000,000 خانوادهم اضافه میشن. حالا کمی کمتر کمی بیشتر.
بله.
اگر ما 27-8 میلیون واحد مسکونی در کشورمون داشته باشیم، بیش از 16-17 میلیون واحد مسکونی ما استیجاری است.
بله.
درسته؟
بله.
الان اینا میخوان صاحب خونه بشن. اصلا باید صاحب خونه بشن به نظرتون؟
ببینید دولت اگه میومد این طرح
چون قانون اساسی دیده شده ها،
بله دیده شده، بعد مسکن تولید بکنه، ولی خب یه چیزی که نمیتونن حداقل باید بیان چه من این اجاره داری حرفه‌ای رو راه مینداختن، این فشار رو می آوردن.
یعنی الان مشکل رکود مسکن شما اجاره داری حرفه‌ای میدونید؟
نه این میتونه کمک بکنه،
میتونه
اون قرصه باشه.
پس معتقدید مسکن با این وضعیتی که داریم از رکود خارج نخواهد شد؟
قطعاً خارج نمیشه.
حداکثر افزایش قیمتی که مسکن اتفاق میفته آیا متناسب با تورم است؟
شکوفایی داریم الان که بخوان بیان چه من به سمت خریدن خونه،
درسته.
ما اون خونه اولیه رو اگه بتونیم تو چرخه بیاریم میشه فکر اینو کرد که شاید از رکود در بیاد،
درسته.
ولی خونه اولی نمیتونه خونه اجاره بکنه، بیاد خونه بخره، این کسی نمیشدنی نیست.
پس الان راهکار فعلی شما سنگ بزرگ علامت نزدنه؟
بله بله.
معتقدید نمیشه؟
نمیشه، نه با این روندی که آدم داریم میبینیم هیچ اتفاق خاصی درست. نمیافته،
درسته. چقدر امید دارید به همکاراتون شما؟
ما واقعیت رو
آره دیگه. البته آرزو از جوانان نیست.
یه چیزی که بالای 100 سال اعلام میکنن خودشون، یعنی عملاً نمیشه شما دیگه. نمیتونید
درسته.
دیگه.
درسته.
ما فقط چون ساده هستم من حرفامو روک
نه میدنم. باید بزنید اتفاقا. باید بزنید. خب آقای دکتر عربی ببین معتقدید که مسکن این نیست که در کوتاه مدت بشه مشکلش رو حل کرد. خب 46 سال هم گذشته. نه تنها حل نشده، قامستر و پیچیده تر شده. یعنی کسی که خواسته خونه بخره هر چی دویده دیده از تورم عقبه و امسال نسبت به پارسال بیشتر عقبه، یعنی هر چی جلوتر میریم این عقب موندگی اتفاق میفته. چرا اصلا ما باید باور کنیم که این راهبرد داره اتفاق میفته؟ چرا باید باور کنیم حرفی که شما زدید رو؟ شما گفتید که داره اتفاقاتی میفته، اون نگاه راهبردی و کلان که در دراز مدت میتونه این مشکل رو حل کنه. اصلا ما چرا باید باور کنیم وقتی 46 سال اتفاق نیفته حتما الان خواهد افتاد یا مثلا تو 2 دهه آینده خواهد افتاد؟
اتفاق افتادن خودش مراحل داره. من عرض کردم که به هر حال چنین دیدگاه‌هایی هم وجود داره، ولی به این معنی نیست که نتیجه بگیریم چون 100 درصد اتفاق افتادن با 1 درصد اتفاق افتادن جفتش در جهان اتفاق افتادن.
اینا بحث منطقی
میفته،
اینا بحثای علم منطقه در واقع
نداره، راهکاری
برای الان یه شهروندی که داره صحبت شما رو میشنوه بعد چه برداشتی از صحبت شما بکنه؟
ببینید خب گاهی هست که دارم به یک شهروند یک پیشنهاد میدم، گاهی دارم به سیاستگزارها پیشنهاد میدم، گاهی دارم به کل جامعه و 100 سال، یعنی من برای فرزندم یه فکری میکنم.
خب الان مخاطب شما از اون مسئول و سیاستگزار هست تا اون فرزند خودتون، الان من دارم صحبت شما رو میشنوم،
درست.
من میگم ایشون داره حواله به تقدیر میده.
نبین چند تا نکته هست، من بزنید روی نکاتی که شما فهمیدین چند تا نکته عرض کنم. اجداری حرفه‌ای یکی از بهترین قانونایی بود که عملا اجرا نشد. چرا بانک ها سود خوبی توش ندیدن؟ بعد شاید قانونگذار و سیاستگذار نکات تنبیهی بیشتری میدید. اون یکی از راهکارهایی بود که میتونستیم بهش هنوز
رکود. از رکود فعلی یکم خارج شیم.
می رکودی که دارین تعریف میکنیم خانم ما 20 درصد شد تو بعضی از نقاط تهران کاهش قیمت داشتیم.
اینو خب به خاطر جنگ بوده.
به هر حال
اینو گذاشتم میخوام بفروشم.
یه نکته دیگه هم وجود داره. اینا من نکات کلان عرض میکنم خدمتتون. بازار اگر هست، اگر مسکن بازاره، بازارها ریسک دارن. در ایران مسکن چندان بازار نیست. چرا؟ چون حتی قفل شدگی داره. علت قفل شدنش اینه که نظام‌های بانکی اسناد رهنی میذارن برای وام ها که تورم را با این ایجاد میکنن. ولی در ایالات متحده که شاهد بودیم شبیه به همین اتفاق تو بانک ها افتاد، ولی وقتی بحران های اقتصادی غیر از جنگی
سال 2007 شروع شد،
بله 2007-2008 شروع شد،
2011
غیر جنگی افتاد. خب. در اتفاقات غیر جنگی اقتصاد یعنی انواع قشهای مختلف مشکل اقتصادی رو بروشن، مسکن کاهش قیمت پیدا کرد. این هیچ وقت در ایران اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.
چرا؟
چون مدل بازار ما شاید بازار نیست، بازار آزاد نیست و نکته جدیدترش و اقتصادیترش که ریسک نداره.
این مدل میشه تغییر داد؟
چرا نمیشه؟ شدنش میشه.
خب.
ولی
کی باید بخواد؟
هم خیلی شروط مختلف داره، هم دولت ها باید بخوان، هم ذینفعان رو باید بتونیم بینای قدرتش داریم که یک کسی وایس جلوی ذینفعان و حتی شاید بتونه جرأت و جسارت داشته باشه که خودش رو فدای اون
خب ذینفعان کیان؟
مشخصا بانک ها هستن. خب. کسی هستن که اراضی بسیار در نهادهای حاکمیتی مختلفی هستن، دولت ها هستن، نهادهای سرمایه‌گذاری هستن و بعضی از بخش‌های خصوصی قدرت
وقتی...
بالایی دارن.
پس تا وقتی اراده حاکمیت نباشه مسکن این وضعیتو داره.
بله و حاکمیت هم جدا از مردم نیست. خب. خود مردم همین رو میتونن مطالبه کنن.
درسته.
این دوتا از هم دیگه جدا هستن. خب. و من نمیتونم به راحتی
پس اینکه میفهمید ما یه راهبرد ایجاد شده برای اینکه این اتفاق تو حوزه مسکن بیفته در دراز مدت، اینم یه فریب در
راه راهبردی من دادم. گفتم که میتونیم این کارو بکنیم، اتاقای فکر بزنیم، کجا جنگ بذاریم.
کجا اتفاق افتاده اینا که میگید؟
در عمل اون چیزی که من دارم میگم پیشنهاد دارم که اتفاق بیفته. ولی اینطوریه که امکان وقوع شروعش وجود نداشته باشه. آها. امیدش هست. اگر بخوایم میتونیم کار بکنیم. توانایش در مردم ایران هست. چون فکرهایی هست که میگن ایرانی ها نمیتوانن. مثلا نه شما حتما خود مونده شهرخان شنیدین. اصلا هیچ امیدی نداریم به اینکه ما توانایی هایی داریم.
نه من معتقدم ایرانی ها نمیخواهند. میتوانن نمیخواهند.
نمیتوانن که بخواهند.
نه نمیخواهند. من اینو معتقدم.
حالا ما میتونیم با هم گفته بکنیم اگر خوب است رو بخوانیم مطالعه عمومی رو بذاریم هم حاکمیت ها هم دولت ها که این اتفاقات بیفته. اگر راهکارهای دفعتن مد نظرتون هست عرض کردم.
بله.
بحث این که زمین ها بتونیم اینو نقشه‌بندیش رو ایجاد بکنیم و قوانینی که وجود داره که از قوانینی هست که اصلا یادم رفته اراضی دولتی رو واگذار کنیم. ما قانونش گذاشتیم ولی عملیاتی نکردیم. فناوری های نوین مالی هستن مثل توکنایز کردن ها که اینها میتونن وارد بازی بشن. به حال امتحان کنیم اینها رو دو حوزه مختلف مسکن و راه های SCF هست. این زنجیر های مختلف تأمین وجود داره که تو این صنعت ساختمان خارج از تورم ها و با اوراق گام بتونیم تورم از این حوزه خارج بکنیم. روش‌های دفعتنی هم وجود داره ولی ما اگر زیر ساختار نگاه نکنیم و نگاه بلند مدت نداشته باشیم دولت‌ها میان و مسئله به تعویق می‌ندازن. میگن 4 سال بعد 8 سال بعد 10 سال بعد یکی دیگه میاد مسئله رو حل بکنه. این نگاهی هست که متأسفانه وجود داره.
شما اگر توی کشور توسعه یافته زندگی کنی میگن به طور متوسط مثلا شما 10 سال کار کنی 90% پول مسکنتو بروکرها به تسهیلات میدن، کمکت میکنن، میتونی خونه بخری. یعنی میتونی بری کانادا زندگی کنی، بعد از 10 سال امید داشته باشی خونه بخری. یا بهت اعتبار میدن.
البته مثلا در کانادا خیلی علاقه ندارم به خونه خریدن.
آها، آره اینم هست. اینم هست.
ما این کار نکنیم. بازار ریسک داری نیست که شما خونه رو بخری و مثلا اینقدر هزینه های زیاد بشه که نخواهی بخری. این مدل ها هست به راحتی.
نه من به عنوان ایرانی که به کانادا رفته دارم میگم دیگه. یعنی با همون فرهنگ ایرانی رفته اونجا میخواد صابخونه بشه دیگه. سال به سال باید مالیات بر خونه بده دیگه.
بله.
نمیدونه.
چیزی تو ایران نداریم.
چیزی که نداریم تو ایران. یعنی میخوام بگم اگه این مکانیزم ها وضع بشه این چالش برطرف بشه به نظر شما؟
اگه مردم بپذیرن که همچین مکانیزم های قبول بکنن.
نه آخه مردم مثلا کجای کارن؟ مردم مثلا هیچ جا نیستن. مثلا این مشارکت مردم مثلا مردمی در کار نیستن میخوان مشارکت بشن.
فهمیدین که ما تولید رو باید بدیم به دولت.
خب
ما میتونیم تولید رو ندیم به دولت، به نهادهای واسط بدیم. ای واسط همونطوری که پلتفرم های تاکسی اینترنتی الان داریم که قیمت گذاریش دیگر دولت نیست. 15 سال پیش یا 20 سال پیش
خب
اگر قیمت تاکسی افزایش پیدا می‌کرد ما مقصر رو دولت می‌دونستیم. الان این مقصر دولت
نمی‌دونیم.
پس در ساختار سیاسی یک نهاد واسطه اضافه شده.
درسته.
یعنی نهاد
هاشمی میشه توزیع مسکن این کارو کرد.
چرا نشه؟ چرا این کار نشه؟
حالا پس معتقدید برای اینکه کار کنیم اول از دست بانک‌ها رو بکشیم؟
توسعه‌گرهای شهری هستن در دنیا که این کارو می‌کنن. یه شما به بخشی از سرمایه‌گذارها و توسعه‌گرهای شهری دولت‌ها میان.
درسته.
قوانین و شاخص‌های خودشونو میدم میگن شاخص ها رو به من بده، اینقدر مدرسه بده، اینقدر سرانه بده، این خطه از زمینم برای تو، بعد سود منم بدی. دیگه نهاد واسط به وجود میاد و دیگه جنگ مردم و
ولی الان معتقدی که بانک ها اجازه نمیدن چه اتفاقی بیفته؟ عنوان یه زینف هست،
یکی از زینف هستی بانک ها هستن. عرضی هستن که هم دیگه نمیشیم گفته بکنیم و راه حل رو به دست بیاریم. این هم که یکی از نکات باشه.
خیلی از شما متشکرم. آقای لطفی اگه ناگفته ای هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه
خدمتتون عرض کنم که ببینید ما متاسفانه دولت هایی که گذشته رو ما باید بیایم ازشون سوال بکنیم که چرا مثلا دولت قبلی یا قبلترها افتخارشون بود که توی 8 سال صدارتشون آجر رو آجر نذاشتن، اون عرضه و تقاضا رو با هم دیگه نتونستن یکی در بیارن. اول عرض کردم خدمتتون که فعل خواستن بعد تو دولت باشه که متاسفانه نیست. تا زمانی که این دوستان نیان به وظیفه خودشون عمل بکنن تو دولت قبلی جناب آقای دولت آقای شهید رئیسی یه کارگروهی درست کردن به نام کارگروه ساماندهی املاک و مستغلات. اومدن برای خودشون بریدن دوختن، ما علم میکنیم بل میکنیم، در حالی که 1000 تومن قیمت مسکن رو پایین نتونستن بیارن، ولی خیلی اومدن اونجا سوء استفاده های خاص خودشون رو کردن، در حالی که وظیفه وزارت راه و شهرسازی اینه که بیاد تولید مسکن کنه، بیاد مطالعات داشته باشه، طبق اون مطالعاتی که هست بیاد مشکلاتی حداقل یک قدم بخواد برداره، که متاسفانه نمیخوان دیگه. میان دنبال اینی که آقا کی اضافه کمیسیون گرفته، کی این کارو کرده، کی اون کارو کرده. متاسفانه طرحهای تشویقی نمیذارن و نمیخوان که این اتفاق خوب رقم بخوره.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای سعید لطفی دبیر محترم هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران و آقای دکتر هوشنگ فرقمند عربی کارشناس محترم حوزه مسکن و مدرس محترم دانشگاه، از اینکه مهمان ما بودید به نهایت سپاسگزارم.
ممنون از شما.
و از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که تراز رو همراهی کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.